خب آیه رئیسان، من عوارض اجتماعی این پدیده ویرانگر را هم پرسیدم و تأثیرات آن.
بله بله، ببینید، خب این بیماری اولا برخلاف بعضی از دوستان ما که تو این تیم هایی که ما کار میکردیم بودن، روان پزشک بودن، این بیماری مصریه. ما معتقدیم مصریه، ما معتقدیم برخورد لیبرال با این بیماری کاملا غلطه و خیانت آمیزه. ما معتقدیم این بیماری خانمان براندازه، یعنی یه فرد معتاد. ببینید تو خانواده هامون بوده ها، من منزه نکنم خودمو، یا خود فامیلی خود اون برتر بوده و من ور رفتم باهاشون و مثل خود من مسئول شدم، یه طور جوان تر بودم، یه طور اینا رو ببرم تا شمال ترک بکنن، نصیحت بکنم، صحبت بکنم. بعدا معلوم شد این راه حل های انفرادی خیلی جواب نمیده. حالا یک نفر معتاد در واقع حداقل 4-5 نفر رو درگیر خودش میکنه، به روز سیامی نشونه اونا رو، از مخصوصا معتاد افیونی، معتاد رده های بالای افیونی مثل هروئین یا کرک، از تمام عواطف انسانی دیگران به سود این عادت خودش استفاده میکنه. همه ارزش های اخلاقی جلوش تیره و تار میشه. بستگی به زمینه های ذهنیش و موقعیت طبقاتیش و فرهنگیش دست به هر جنایتی ممکنه بزنه. بذارید اینجا باز من یکی از شگرت های اقتصاد رو براتون بگم که ببینید این مطالعه چقدر پیچیده و دقیق بود. ما در اقتصاد میگفتیم که قیمت مواد مخدر اگر بالا بره، خیلی بالا بره، یعنی یه کاری بکنیم پلیس بگذاره نظارتشو اینقدر زیاد بکنه در همه جا که احساس خطر برای قاچاقچی، برای ترافیکر زیاد بشه و این تو بازار کم بیاد، کمبود ارزه قیمت اینو ببره بالا، معتادان در واقع گرایش به اعتیاد کم میشه. خب این حرف ساده است اما به این سادگی نیست. این دستور برای کسانی خوبه که تازه میخوان برن دنبال مواد. طبیعی است که اگر میخواد بره یه بند انگشت یعنی نیم مثال مثلا تریاک بگیره، اگر مثلا این 15 تومن 20 تومن بعد برای این بده 20000 تومن، این یه دفعه بشه 50000 تومن، توانشون رو ندارن، نمیدن. ولی برای کسی که معتاد شده همین افزایش به ضد خودش تبدیل میشه، یعنی او رو دزد میکنه، آدم کش میکنه، چاقوکش میکنه، به سمت فعالیت های غیر اخلاقی میبرتش، ده پا روی تمام عواطف و ارزشاش میذاره، نمیخوادم این کارو بکنه، نمیخواد. انسان قربانیه، قربانی این روحیه خشن و ضد معتاد که معتادها رو در واقع جنایتکار قلمداد میکنن و نه قربانی. این متاسفانه جا افتاده و به همین سبب مجازات اعدام هم در پای این رونق گرفته. خب این اتفاقا رو میفته برای که اون وابسته شده به اون مواد و بالا بردن قیمت موجب میشه که این دست به این عملیات تخریبی بزنه. حالا پایین آوردن قیمت چه کار میکنه؟ پایین آوردن قیمت اون وقت لیبرالیزه کردن یا آزاد گذاشتنش تشویق میکنه موج جدید معتادا برن. آیا قیمت معینی داریم؟ بله، میشه با اون نزدیک شد، ولی همکاری همگانی جامعه رو میخواد، خانواده رو میخواد، دولت رو میخواد. دولتی میخواد که این رو در رأس امور قرار بده یا براش اهمیت بگذاره. اگر اینو میخواد باید بدونی که مواد مخدر هیچ کجای دنیا به دست پلیس حل نمیشه. پلیس میتونه عرضه مواد رو در یه گوشه هایی از جامعه کنترل بکنه، ولی مواد مخدر باید به دست متخصصان این رشته، از جامعه شناسان به خصوص تا روانشناسان و روانپزشکان و اقتصاددانانی به تعداد محدودتر، اینها میتونن روی این قضیه کار بکنن، تقاضا رو کاهش بدن، میل به مصرف مواد مخدر رو به این ببرن. اینم با نصیحت نمیشه، اون ریشه های محرومیت رو باید توش بریم. به همین سببه که مسئولین به ما مراجعه نمی کنن، میگن حرفایی میزنی که اینجا بوی سیاست میده، ما مکارمون بیکار میشیم و اینجا جایی حرفا نیست. بنابراین از آثار برگردم اجتماعی بده این فقط این نیست که نیروی کار رو مختل میکنه. نیروی کار تو ایران مختل هست، از پیشا پیش 5.5 میلیون بیکارن، اما جنایت ها، نابسامانی ها و مشکلات فراوانی روی دست جامعه میذاره که هم از درون خانوار، هم تو محل کار، هم همه جا خسارت و خسارت و خسارته. من انواع خسارت ها رو براتون نام میبرم: درمان، هدر رفتن منابع برای خرید مواد، وقتی که نیروی انتظامی میذاره و دادگاه ها میذارن، تعداد کشته شدگان، شمار زیادی که زمان روحانی آمده، حالا 1000 500 نفر اعدام شدن، اینا بوده 600-700 تا مال مواد مخدر بوده. خب اینا زندگیه که داره نابود میشه. بعد پلیس، خود پلیس، نیروی انتظامی در مرزها کشته میشن یا در مسیر کار، عمدتا در مرزها کار تعدادش کم شده. یه وقتی یه سالایی به 150-170 نفر پلیس یه نیروی انتظامی دستور. خب شماری از اینا همه اینا که انسانن و شماری از اینا تحصیل کرده هایی هستن که هزینه سنگین براشون گذاشته شده. بعد هزینه های درمان بیمارستان ها و غیره و غیره، اینم یه طرفه. مختل کردن نیروی انسانی یک طرفه، سرایت کردنش تو جامعه یک طرفه، و یک بحث دیگه که من خدمتون عرض کردم این دست زدن به انواع بزهکاری های دیگر است و سرایتش به کودکان و نوجوانان. این فاجعه است دیگه، این هزینه اجتماعی و انسانی سهمگینیه. اما ما باید، من که با حضرت عالی صحبت میکنم، یه چیزی باید کنارش بذارم. مثلا انتخاب یه موسیقی، نمیدونم رپ یا یه موسیقی پاپ متداول نیست که حالا یه مثلا خواننده‌ای میخوند یا دیگه مثلا طرفدارش بودن، حالا یه بشینیم بگیم این بد بود یکی دیگه خوب بود، سلیقه ما اینه، این نیست. مثلا این انتخاب ساده نیست، اون انتخاب ساده هم به سادگی نمیشه دربارش داوری کرد، جایی که آلترناتیو ها وجود ندارن. مردم من یه چیزی رو دوست دارن. مثلا این انتخاب ساده ای نیست که بگیم میرن سراغ مواد مخدر. وقتی میرند از اصلی ترین وظیفه بشری غافل میشه جامعه، و اون هم نقد قدرته، نقد علل نابسامانی هاشه، نقد علتهاییست که او رو به روز سیاه جامعه رو داره مینشونه. فقر و بیکاری ایجاد میکنه، تبعیض ایجاد میکنه، دزد و مفسد تو این جامعه به وجود میاره. وقتی که چرت میزنی دنبال آرزوهای خودت دور از جون شما دیگه، به تمام اینها تمسخر میکنی. به بچه ها، به جوون ها، به شاگردام توی سخنرانی ها، خب خیلی روی مواد مخدر کار کردم، زحمت کشیدم، دلم میسوزه. میگفتم بچه ها ببینید، با یه بچه تهرون روبرو هستی که من از پشت کتاب این حرفا رو نمیگم، با همه این قضایا از نزدیک آشنا بودم، بچه پایین شهر تهرونم، با همه این ها آشنا بودم. بچه ها ابتدا شما رو مثل شیر میکنه وقتی یه راه میگم بهش، روی این زرورق یه راه دنبال هروئین میدویم، یا ولی چیزی نمیگذره که یک موش تیپا خورده میشه. خب جامعه‌ای که این مقدار موش تیپا خورده داره، بعد بورژوازی ستمکار دلالش هم اونجوری داره چهار نل میتازونه، از اون طرفش هم تمام کوشش بر سر این است که صدای هر اعتراضی در واقع در نیاد، فاجعه تازه از اونجا شروع میشه. خب اگر فرمایشی دارید در خدمت.
آیه رئیسان، جان کلام را گفتی. سوالهای متعددی داشتم که در این توضیح جامعتون به برخی از آنها پرداختید. شاید پرسشهای دیگر من تکرار مکررات باشه، ولی باز از این فرصت مختنم استفاده کنم و چیزهایی را بپرسم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ذوالقدر گفته مواد مخدر ستون فقرات جرایم سازمان یافته در کشور است، و لاریجانی، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی هم چندی پیش اعلام کرد 50% زندانیان کشور مجرمان مواد مخدر هستند. یک نکته جالبی هم هست به نقل از یکی از سایت های داخل کشور، در حالی که بهای یک صوت شیشه، صوت گویا مقیاس چیز هست، اندازه گیری هست، صوت شیشه
یه بسته کوچیکیست که بله به اندازه یه مثلا یه بسته کوچولوی، چجوری بگم، خیلی کوچیک، بسته یه کوچیکی در یه بند انگشت توی کاغذ بسته بندی میشه، خیلی سفت فشرده میشه که زیر بغل توی نمبلای ناخونای پا اینا جا میگیره، دیده نمیشه. اون یه صوت بهش میگن، تعدادش 1/20 گرم.
1/20؟
بله، برای یه هروئین که اینه، یعنی 5 سانت بهش میگن. حالا برای شیشه اون اندازه دقیقو نداره، بیشتره. ما با این تخصصمون مخاطبی نیستون رو به فکر رو بردیم که این کجا کار کرده، چی میگه؟
اتفاقا آیه دکتر، پیش از شروع گفتگوش در ذهنم بود، شاید برای برخی از شنوندگان، این که پدیده مواد مخدر و اعتیاد، با یک اقتصاددان برجسته گفتگو میکنم شاید عجیب باشه، ولی از توضیح شما کاملا مشخص است که تحقیق میدانی و جامع در این رابطه کردید و این همه شک و شبهات شنوندگان کلا برطرف میشه.
بله خیلی تحقیق میدانی آقای امید روشن. تمام زندگیم به هر حال بسیار دیگه این آخری یه درد دلی بکنم، تمام زندگیم معیشتم جز از راهی که میتونستم از اون راه حرفی بزنم خدمتی بکنم تأمین نشد و به همین سببم همه فرصت‌های شغلی برای ایجاد یک تأمین حد اقلی برای خودم از دست رفت، ولی در عوض بر فضای خانه من و توی کوچه‌مون و بر روی قلب و روح من یک احساس بزرگ مفید بودن هست، احساسی که به من غرور میده. امیدوارم اینقدر غرور نده که مرتکب گناه بشم.
و این آیه رئیسانا بسی مایه فخر و مباهات ما هم هست.
قربونت
و درود بر شما.
من در خدمتتونم برای پرسشتون.
بله بله، اشاره میکردم که در حالی که بهای یک صوت شیشه در بازار تهران 2000 تومان تا 2500 تومان هست، بهای یک ساعت شنا کردن در ارزانترین استخر تهران به طور میانگین 5000 تومان هست. خواستم با این اشاره برسم به پرسش دیگری در رابطه کاهش سن اعتیاد و تجربه مصرف مخدر در ایران که بسیار کاهش یافته. البته اشاره کردید به حتی 13 سال و نقل هست از آقای دکتر مصطفی اقلیما که آن را 16 سال می دانند، ولی اشاره مشخص من در رابطه با گفته حمید رضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش هست که گفته من منکر نیستم که عده‌ای دانش آموز معتاد داریم، اما شما بگویید کجای کشور معتاد وجود ندارد. مشخصا پرسش اینی که چه عواملی دخیل هستند در کاهش سن اعتیاد.
بله بذارید حالا یه دوتا توضیح بدم خدمتون. در مورد قیمتی صوت شیشه با ایشون گرون حساب کردن، وارد نبوده گرون بهش گفتن، اون ارزون تر هم میشه پیدا کرد تو بلکه صادقی اگر خوب بچرخه. در مورد قیمت چیزم، قیمت استخرم یه ساعت، اونم باهاش ارزون حساب کردن، معلوم نیست چرا اون گرون تره، تفاوت بین اینا بیشتر از اونیه که گفته. ولی مثال خیلی خوب و عالی زده هر کس اینو گفته. من یه چیزی هم اضافه میکنم بهش و اون اینه که تفاوت اینها اینطوری نبود در گذشته. در گذشته همون شیشه 20000 تومان بود، همون مقدار مرتب سقوط کرده قیمتش، در حالی که قیمت دستیابی به استخر به یک باشگاه کوچولویی که بشینن نمیدونم یه جا کافی شاپ، حالا به جز اینکه در و شیشه و پنجره و مار و مور و ملخ و ابر و باد و من خوش همه میپانهش اون بچه رو گرفته اونجا نشسته، همون قیمت یک قهوه هم گرون شده. یه جو باشگاهی میخواد بره نمیدونم شطرنج بازی کنه، یه جو میخواد بره بولینگ یا نمیدونم مثلا اسکواش بازی کنه. همه اینها پویش ویرانگر داشتند، یعنی قیمت این یکی پایین اومده، قیمت اون یکی مرتب بالا رفته. همین این پاسخه برای اینکه چرا 13-14 ساله ها میرن، برای اینکه بچه 12 سالگی، من تا اونجایی که یادم میاد خودم 11-12 سالگی دیگه میدونستم خیلی چیزا رو، میدونستم خیلی چیزا رو فهمیدم. خب بچه هم 13 سالگی میفهمن، 11 سالگی، 14 سالگی اینا، خب بلا فاصله با محرومیت با تنگنا روبرو میشن. من البته اگه دکتر اقلیما چیزی گفته باشه من اون رو مرجح تر میدونم بر حرف خودم، برای که اون محقق خوبی است و داره الانم دستن در کاره، داره کار میکنه، ضمن روحیه مستقلی هم داره. حالا 15 سال برآورد عمومی او شاید بوده، شاید بحث ما حداقل‌های اون متوسط کله، مال ما متوسط حداقل هاست. میبینید حواره که میخوان گزارش بدن میگن ماکسیموم، متوسط، مینیموم، اون مینیموم متوسط مینیموم هست. این تفاوت هم هستش. ولی با اقلیما هم اگه صحبت بکنی هم یه لونم نگران این است که 16 ساله پایین افتاده. همین نابسامانی ها، همین مشکلات زندگی شهرنشینی پیچیدگی های خاصی رو داره. توی زندگی روستا یه بچه 13-14-15 ساله به شکل طبیعی بالغ میشه و به شکل طبیعی تضاد رو با طبیعت میبینه، ولی در این پیچیدگی های فراوان زن پدر و مادر مرتب یقه همو گرفتن، اصلا چهار نفر که تو خیابون میبینه به قول ناصر زرفشان پنج توشون دارن به هم پوش میدن، به دادگاه ها پر، جامعه نابسامان، بچه میبینه، پسر کوچولو، بچه کوچولو 6-7 ساله دعوا ها رو میبینه، نگرانه. بعد توی اتاق کوچیک چیزایی رو میبینه، توی خونه کوچولو، بعد فیلمی میبینه، بعد درخت گردو به قول فروغ انقدر قد کشیده که اون بره به همسایه رو ببینه دیگه، بعد میاد تو محله خودش فقر و مصیبت و ناداری. برای چی عرض کردم محرومیت و تبعیض؟ 80% تغییرات در شمار معتادان رو داره توضیح میده. این دلیله، افتم میکنه دیگه در. و بعدم چون مصریه، چون مصریه سرایت، یعنی تقلید میکنن، بیماری آسیب اجتماعی، بیماری اجتماعی تقلید میکنن. یعنی نمیدونم کدام شیر پاک خوردهی بود گفت و من به دلم نشست، گفت نفت ما را علی بود سیگاری کرد. راست میگه، من از اون نرفیش های سینما میرفتم، اونا تأثیر رو میذاشت. من در 18 سالگیم چند تا سیگار رو ماما گرفتم گذاشتم تو جیبم، ظاهرا مادرم متوجه شده بود و به پدرم گفت، و اون یکی از دفعاتی بود که برخوردی خشن با من نکرد. فقط از من پرسید که بگو جون آقا جون سیگار میکشی یا نه. من بود 2 دقیقه تو صورتش مات موندم، بعد گفتم آره، بعد بلند شد رفت. من فرداش پاره کردم بیختم دو. ولی این اینه، ببینید اینو مثال میگم که مخاطبان عزیز ما بدونن این سرایت جدیه. حتما اونجا هم دیدید دیگه، اونجا هم میدونید. الان اون آزادی نسبی که به حق برای کودکان، برای جوانان قائل میشن و به طور نابحق، اینا بلا بی‌حمایت هم میمونن در جامعه، این مواد هم سرایت پیدا میکنه. حالا اگر بگی که پدرسالاری و پلیس و خانواده و اینا باید تو جامعه حکم فرما بشه، میشی پسر شمر، فورا همه بهت میگن شما بلشویک ها همینطوری هستی. اگه بگی لیبرالیزش کنی، خب این نتیجه شه. بنابراین دموکراتیزه کردن به نظر من راه حلشه، کنترل انسانی دموکراتیک. و بعد باید این مرتب این آمارا رو دستمون داشته باشیم، بعد متخصصان کار کنن، بعد سعید مدنی از زندان بیاد بیرون، بعد کمک بکنیم به این جامعه و بعد این آمارها رو دستمون داشته باشیم، ببینیم از سر گذاشتیم 13 رو کردیم 14 رو کردیم 18، بس ماه دیگه به ما حقوق بدن. اگه نهیدن بگن آقا چیکاره اینجا نشستی چای غم پلو میخوری. همین الان مسئولین همین کارا اینجوری هم دیگه، مسئول اون واقعیتی که موظفن بهش نیستن. شما نگاه کنید، شماری از پزشکان مسئولن، درآمدی ندارن، چی ندارن، ولی میره بالای سر مریضش کار میکنه، تلاش میکنه. حالا ممکنه شماری از اینا به درآمدهای بسیار بالا دست پیدا کنن، ولی عنصر مسئولیت ممکنه بمانه و مانده در خیلیاشون. من میخوام بگم در خیلی از رشته های دیگه این عنصر مسئولیت پذیری به دلیل این جامعه طبقاتی، به دلیل اینکه پول رو عشق هست، به دلیل اینکه باید پیروز بشی به طور فردی و ارزش های فردگرایانه بر ارزش های نجات اجتماع غلبه کرده، این اتفاقا میفته. عرضم تمام شد.
آیه رئیسان، در واقع پرسش اساسی من را در پایان که میخواستم بپرسم پیشاپیش جواب داده که این راهکار حل این موزل عظیم اجتماعی چیست. حال باز از فرصت استفاده کنم این رو مطرح بکنم، در واقع روش های خشونت بار مقابله با مواد مخدر را اصلا پاسخگو نبوده، نه تنها پاسخگو نبوده، در واقع خب این اعدام های گسترده تا جایی که حتی چند تا کانون های حقوق بشری درخواست کردن از سازمان ملل اون کمک 15 میلیون دلاری که از سال 98 به جمهوری اسلامی میکنه در مقابله با مواد مخدر با توجه به این اعدام ها قطع بکنه. و محمد جواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضایی هم چندی پیش گفت که در تلاش هستیم تا قانون اعدام های ناشی از مواد مخدر را تغییر دهیم، اگر به تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80% اعدام ها از بین خواهد رفت. یعنی پرسشم در رابطه با این که این روش‌های خشونتبار مقابله با این موزل عظیم اجتماعی نه تنها پاسخ نداده، بلکه از یک آسیب اجتماعی به سطح یک بحران عظیم اجتماعی فرا رویده. پرسشم اینه که چگونه میشه مقابله کرد؟
درسته، برای که خشونت و برخورد کردن و چکشی و سر بری تو دیوار، این لزوما قاطعیت نیست. قاطعیت درونه که ریشه یابی خوب بشه و دقیق، راه حل انتخاب بشه و کنترل سیستم اصلاح راه حل هم در طول حرکت پرکتیس پیدا بشه و اون وقت قاطعانه با اون عوامل برخورد بشه و در جایی هم که لازم فرصت‌های داده بشه یا با مهربانی یا با مراقبت یا نگرش به یک بیمار انجام بشه اونم صورت بگیره. توی یه جنگی هم مثلا در نظر بگیریم که داره می جنگه، بهترینش اون نیست که می پره وسط مسلسل میگیره اون جلو همه رو چی میخواد درو کنه، خب یه تیر انداز از اون جلوی گلوله میزنه میخوابونتش. این هم یک جنگ با پلیدی، جنگیه که شما نباید همه اونها رو هدف قرار بدی. قربانیان مواد مخدر خیلی هاشون، اون 80% که حالا ایشون گفته من الان در این میان فرصت رو غنیمت میشمارم بهش، شما ابتدا از زندانیان سیاسی شروع کنید، از مجرمان سیاسی. ما که به هر حال عضو لگامیم و معتقدیم مجازات اعدام به هر حال برای همه موارد در بین بره، ولی ایشون نقطه شروعش من اونجا می بود، چون از اونجاست که سررشته مسائل مربوط به نظارت‌های دموکراتیک میتونه آغاز بشه. ولی به جهت بله، خیلی از اینها قربانی هست، شاگردن، مثل شاگردن. 5 کیلو میگن که تا 5 کیلو مثلا فرض کنید مجازات اعدام نده، 5 کیلو تریاک، اینا در یه جایی تریاک تحویل میگیرن، یه جوری حملش میکنن میارن در یه جای دیگه تحویل بدن مزدشونو بگیرن. حالا با ترازوی که کشیده غلط بوده، اونجا بوده 4 کیلو 800 که مجازات اعدام دچار نشه، میاد این بر، برغم این که ممکنه تبخیر بشه یه مقداریش و از اون طرف هم ممکنه اگه زیر بدنش باشه یه مقدار باز بره وزنش زیاد شه، به هر حال میرسه این بر، میکشه ترازوی درست در نیروی انتظامی، میکشه 5 کیلو و 50 گرم، این میره پای اعدام. این چیز دیگه، یعنی چی آخه؟ بله، خیلی از اینها قربانی هن، قربانی فقر هن، قربانی ظلم هن. بعضی از اینها هم که سازماندنده اصلی هن، نقش های سیاسی اجتماعی دارن، قاچاقچی های حرفه ای هن، روی رشته های دیگه هم کار میکنن، روی اصلیه فلان. من توی شرق کشور تو بلوچستان هم صحبت داشتم با کسانشون، هم کاروانشون دیدم، اینها این تحقیقات ما به اونجا هم کشید. عرض کنم که خب اونها هم باید به حد مجازات برسن. من به شخصه با مجازات اعدام مخالفم.
بله آیه رئیسان، به عنوان پرسش پایانی، اشاره کردید به اقتصاد بازار مواد مخدر در این حوزه. با توجه به این که بالغ بر 70 میلیارد دلار مواد مخدر تولید شده در افغانستان هست و بخش عظیمی از اون هم از کانال ایران توزیع میشه و به اروپا و کشورهای دیگه گذر میکنه، این بازار مواد مخدر چگونه هست؟
ببینید در کجا این قیمت رو شما میگید؟ من تو محاسبه که انجام داده بودم روی بازار مونیخ بود
بر اساس سازمانی.
یعنی الان مثلا اگر در بازار میلان یا در بازار مونیخ بگیریم ممکنه از اینم بیشتر باشه ارزش اون 6000 تنی که وارد سیستم میشه. حالا مقداریش کشف میشه و مقداریش میرسه، اگه فرض کنیم که همش برسه، یه مقداری رو در نظر بگیریم که توی راه مصرف میشه، مقدارش میرسه به یه بازار فرضی که مال مطالعات من برای مونیخ بود، چون اونجا یکی از پایگاه ها بود. حالا اما یه چیزی وسط یادمون باشه، کشتکاران افغانستانی از این 70 تا که الان به نظر من نزدیک 90 تا، از اینها 1 میلیاردش هم گیرشون نمیاد، 1 میلیارد رفته بالا، حدود 1,900,000 نفر شما کشتکار مستقیم روی کار تریاک دارید در افغانستان، در اون راهی که کشت میشه. خب شماری هم تو این قضایا کار میکنن، شاگردن، حمل و نقل میکنن، کارهای مختلف میکنن، رو بردنه میمالن این رو تا عمل بیاد، یا حالا اینا هم توی نیروی کار عظیم، اینا در فقرن. شماری از سردارای اینها، بالاترها، سابزمینها و نظارت کننده ها، اینا که یه جوری هم با مسئولین دولتی فاسد مرتبطن، اینا سهم میگیرن. بعد سهم قاچاقچی های اصلی افغانی میاد توی پاکستان یا تو مرز افغانستان، بعد اونجاها پخش میشه، بعد سهم حاملان میاد که تکه تکه سرز کردن، اون کسانی که میان تا نزدیکایی در مثلا تا اونجایی که به ایران مربوطه میاد تا نزدیکای کبیر یا در یه جاهایی مثلا گذشتن از مهریز یکی از جلوگاه‌های کنترل که یا اصلا ماشین میگیرن دل جگرش میگیرن بیرون نگاه میکنن یه داستانیه، حالا جاهای دیگه بعد اینا رو رد بکنه یا بعد اونجا از فساد استفاده بکنه از ارتشا و میشدن. خب اینا همینطور سهم میاد، بعد عبور از فلات مرکزی ایران، بعد رسیدن به نگهداری و مثلا یه زمانی مارلیک یا شهرستان در استان البرز در کرج، اونجا ها یکی از پایگاه های نگهداری بود، حالا به جاهای دیگه منتقل شد، بعد تا بیاد بره به سر مرز باز گروه های دیگه ازش بهره برداری میکنن، بعد میاد مافیای اصلی این قضیه ترکیه است که تو شبکه یه فساد هم دست دارن. من نمیخوام اینجا از فرصت استفاده بکنم چیزایی رو بگم، ولی به شما عرض میکنم که شبکه فساد دولتی همین دولت یک کتاز فعلی که انواع خشونت رو داره تحمیل میکنه به منطقه و با موزیگری‌ها تو همین ها هم هستن، این مافیای اصلیست. این میاد از جاهای مختلف، از مثلا از بیاد از یوگسلاوی سابق از سربستان عبور بکنه، بیاد بره به اتریش، بیاد مثلا سالزبورگ این بر مرز لوبیانا، اینا مثلا یکی از اون مسیرهاست که حالا ما تحقیق کردیم. اینا خب میبرن، بعد میاد مافیایی که اونجا در آلمان هست رو شرکای آمریکایی دارن، شرکای اروپایی و انگلیسی دارن، اون 90 تا 90 میلیارد اینجوری تقسیم میشه، بعد به رقمهای بالاتر میرسه، ما تا اونو تا فروش به دست خریدار دسته اول میگیم، بعد از اونجا میاد توی خورده فروشی ها، بعد قیمت های زیاد پیدا میکنه، بعد مواد بهش زده میشه ناخالصی، یه قیمت های دیگه پیدا میکنه، بعد میره توی شبکه، توی پابا، توی بارای دیسکوهای زیرزمینی، همینطور بریم. حالا که دیگه این جای خودشو به مواد شیمیایی داده، یه مکانیزم هم اونجا هست، بیهوده نیست که میگن چیزی در حدود 500 میلیارد دلار اقتصاد جهانی مواد مخدره، بلکه بیشتر.
بله آقای رئیس سالمن، بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، سربلند باشید.